بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بحث پیرامون خبر و اقسام خبر. خب در بحث علم درایه و علم رجال ما عنوانی و کلمه‌ای داریم به عنوان خبر. در خبر حالا اصطلاحات مختلف، حدیث، خبر، اثر،
روایت،
نص. حالا یه اصطلاح رجالی درایی نیست، نص اصطلاح فقهیه، به استناد به اینکه اون مطلب منصوص و وارد شده بهش نص میگن. در رجال تعبیر به نص نمی کنن. نص دقیقا چیز خوبی بود. خب خبر رو چی تعریف کردن؟ خبر رو مرحوم صاحب شرایع تعریف کرده: کلام و یفید و به نفسهی نسبت امرن الى امر نحیان او اثباتن. نسبت یک چیزی، یعنی اخبار از یک چیزی، یک کلامی که اخبار بده در جهت نفی یا اثبات، این رو بهش میگن خبر. خبر طبعا باید قابل صدق و کذب باشه، و اگر صدق و کذب نباشه اسمش چی میشه؟ انشا میشه. انشا منظورشون هر نوع انشاییان، نه اون که اصلا داخل در خبر نمیشه، داخل در جمله نمیشه، اصلا داخل در کلام نمیشه.
کلمه مهمل داریم،
کلام مهمل هم داریم دیگه. مجمل میشه، مجمل
میشه. یعنی معنی نداره
کلام مجمل، یعنی
کلمه داریم، کلمه مستمل مهمل.
نه کلام مجمل مرادفه، یعنی از قسم خانواده کلمه مهمله. کلام مجمل یعنی کلامی که به ظاهر و صنعت خیلی دقت کنید غلط نیست، این استعمال صحیحه. چون غلط باشه که اصلا کلام نمیشه. مثلا شما فرض کن که یه نفر یه فعلی رو بیاره فاعل نداشته باشه، این اصلا غلطه. مجمل در جایی که کلام از لحاظ سیاقی و انشایی صحیحه، ولی مراد متکلم ازش فهمیده نمیشه. اینم دقت کنید، هیچ کلام مجملی نیست. خیلی مهمه، هیچ کلام مجملی نیست، مجملی که ما در اصول میگیم که از لحاظ استعمالی مشکل داشته باشه. نه از لحاظ استعمالی مشکل نباید داشته باشه. اگر از لحاظ استعمالی صحت نداشته باشه، اگر کلامی از لحاظ استعمالی صحت نداشته باشه، این میشه غلط هستن، اصلا کلام نمیشه. فرض کلمات مجمل و کلمات متشابه جاییه که کلام از لحاظ استعمالی درسته، فعل داره، فاعل داره، مفعول داره، جمله سالمه، ولی از لحاظ ارادی و دلالی مشکل پیدا میکنه که ما نمیفهمیم اراده متکلم از این حرفی که زده چی بوده. حالا کلامش دلالت نداره. کلام، من یه سوال میکنم جهتی ببینم شما مطلب رو گرفتید یا نه. کلام مجمل دلالت استعمالی دارد یا ندارد؟
داره،
قطعا داره دلالت استعمالی داره، چون اگه نداشته باشه اصلا کلام نمیشه، این چیز غلط و مهمل. و خب مرحوم شهید تعریف کرده کلام خبر رو به اون چیزی که مطابقت با واقع و خارج دارد یا ندارد. پس بنابراین تعریف در لغت، خبر به هر قول محتمل صدق و کذب میگن که یسه و سکوت باشه البته. و در کلمات، حالا در فن درایه و رجال، خبر صرفا به اون چیزی گفته میشه که نسبتی به امام معصوم یا نفی نسبتی به امام معصوم داده بشه، این رو بهش میگن خبر. یعنی به امام معصوم یه چیزی نسبت بدن یا یک نسبتی از ایشون نفی کنن، درست شد؟ این رو بهش میگن خبر. حالا حضرت این کار مثلا اینی لا اسلم علی النساء الشابه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء ولیکن انا لا اسلم علی النساء الشابه. رسول خدا خصوصا شما بیشتر بود سلام میکرد به زن جوان، ولی من امیرالمومنین به زن جوان سلام نمیکنم. حالا به دلایلی که مثلا اخاف عن تعجبنی صوتها، میترسم که نمیگه شهوت منو تحریک کنه، اعجاب بیاره، اعجاب غیر از شهوت. اعجاب یعنی مثلا خوشم بیاد از این صدا. قول یکی میگه من از صدای سکه خوشم میاد. دنبال سکه نیست، بعضی ها دنبال مثلا موتور، دنبال موتور نیست، اون گازی که میده صدا ما یعنی خوشش میاد. این شهوت اینا. یعنی خیلی چیزا هست که انسان بهش مبتلا.
من بعدن کار می‌کنم که این حدیث واقعا درسته.
آره حدیث درسته.
شما جان ما امیرالمومنین نفس پیامبر نمی‌دونیم.
خب
وقتی پیامبر اینطوری نیست،
امیرالمومنین خاطر سنش. خاطر سن. این اولا امیرالمومنین داره به ما یاد میده. این که کلام برای یادگیری ما.
واقعا یه چی میگن؟
هم اشتباه کردم مثال سلف.
آخر خط میمونی میگه من این آموزشیه. آخرش میذاریم با آموزش.
این که ببین حضرت این کبرا رو میخواد بگه مگه امیرالمومنین با انسان معمولی چه فرقی داره؟
خیلی
نه نه از لحاظ ساختار
جسمی ها بله،
از لحاظ ساختار فیزیولوژی و از لحاظ ساختار جنسی و از لحاظ ساختار بدنی و فکری مگه با انسان چه فرقی داره؟
لذت جسم نمیبره چیه؟
نه 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 اجازه بده. پس این خب یعنی با خود میگم حضرت علیه الصلاۃ و السلام دروغ داره میگه؟
نه بگم من حدیث غلط
بود. حدیث چرا غلط بود؟ خب سندش درسته.
چرا درست باشه؟
وقتی برای ما نه ببین وقتی سند با این یه التزام خیلی جدی به رجال بدی. اگر شما در رجال پذیرفتی که این سند تا امام درسته، حق نداری اینو زیر پا بذاری. مگر اینکه با مسلمات قرآن و سایر متواترات منافات داشته باشه. اگر نشه باشه تو نمیتونی بگی خب حالا اینه که دیگه خوشم نمیاد اینو قبول کنم. ما نمیخوایم، ما همون جوری که یه روایت رو باید اگر سند صحیح داشت بپذیریم، همینطور نمیتونیم از یه روایتی که سند صحیح داشت دست برداریم. طرفینیه. مگر اینکه با مسلمات آیه قرآن.
نه مسلمات هم نیست. صحیحه ولی فقها اعراض کردن ازش.
خب ببین اینا خودش بهش میگن مسلمات فقه ما. ولی فقهای ما اگر همه از یک حدیثی و یه روایت اعراض کنن، خب اون میشه که مسلمات نیست دیگه. اگه مسلمات بود که اینا اعراض نمی‌کرد. نه اعراض کلا، نه اعراض
ده. اینم جات در این چه مثلا ستو کذب. آیا ناظر به کلیت خبره یا ناظر به مثلا جواب امام؟ بعضی وقت جواب امام مثلا در قالب یک جمله انشائیه بین. مثلا امام میگه برو این کار انجام بده، یعنی در حال امر و نهیه.
خب قطعا ما در کلمات امام معصوم فقط جملاتش به درد ما میخوره. خب دقت کنید، یعنی محل استدلال ما همیشه قرار میگیره که جنس جمله امام خبری باشه. جنس جمله امام اگه انشایی باشه هیچ به درد نمیخوره. مثلا حضرت ازش میپرسه که به نظر تو اینجوری نیست؟ خب این که ما نمیتونیم استدلال کنیم که مگر اینکه استفهامش انکاری باشه که باز داخل در قسم چی میشه؟ اخبار میشه. حتما ما وقتی میگیم اخباری که از اهل بیت میرسه، منظورمون اخباری که جنسش اخبار باشه. اخباری که جنسش اخبار باشه. اگر در قالب نه نه آفرین، انشاء در مقام اخبارن. یعنی حضرت بهش میگه که این کار را انجام بده. ما از این انجام بده ایشون معنای وجوب میگیریم. معنای وجوب میگیریم که وجوب یک شی میشه اخباری بودنش.
حاضر امر واجب.
واجبون. یعنی ما نمیخوام بگیم اقیم الصلاه یعنی نماز رو به پا دارید. این دور قابل صدق و کذب نیست. نه. اون دلالتی که داره، مفهومی که داره شما رو به این میرسه. خب. حالا ما اینجا مرادمون از خبر از امام معصوم گاهی وقتا خود کلام امامه. گاهی وقتا دو قسم دیگه از خبر فعل و تقریر امام معصومه. اگر فعل امام معصومه که خودش دو قسمه، یا امامی نقل میکنه که رسول خدا اینجوری بود، امیرالمومنین اینجوری بود یا این کار میکرد، یا امام نقل میکنه، یا راوی میگه که راوی ثقه ای که میگه ما رفتیم خدمت حضرت، حضرت اینجوری فرمود، درست شد؟ این فرق نمیکنه. یا حضرت اینجوری عمل کرد، فعلی از حضرت نقل میکنه. مثلا در اون روایت داره که رسول امام رضا علیه السلام شخص مأمون به امام رضا گفت فردا شما باید نماز بخونید، نماز عید رو. حالا نمیدونم قربان بود یا فطر. حضرت گفت نه من نمیخونم. اون هی اصرار کرد. حضرت گفت باشه من اگه میخوام بخونم اینی اخرجو به لباس رسول الله، من به لباس رسول خدا نماز میخونم، نه به این سبک و شیوه که شما بخونید. بعد در روایت اون شخص نقل میکنه که امام رضا علیه السلام اومد، رو دوشش عبا بود، جبه داشت، امامه زرد رنگی داشت، امامه در روایت ما خیلی رنگ‌های متفاوتی درش نقش شده، منحصر در سیاه و سفید نبوده، امامه صفرا بوده. بعد امامه ها اسم داشته، مثلا امامه رسول خدا اسم داشته. خیلی سنت جالبی، حضرات برای وسائل از مرکب، از شمشیر یا از امامه اینا اسم داشته. و دیگرش هم تقریره. حالا تقریر خیلی سخته که مثلا یک مورد از تقریر رو مثال بزنم، شخصی خدمت حضرت فهمید که نکاح با مشرکات، حضرت ازش پرسید که نکاح با مشرکات جایزه؟ آیه قرآن داریم که نکاح با مشرکات رو حرام کرده باشه؟ اون راوی آیه رو خوند، بله روایت داریم، آیه داریم. بعد حضرت گفت که پس اون آیه چی؟ گفت این آیه با اون آیه رو نسخ کرده. درست شد؟ بعد حضرت فتبسم، گفت خب خیلی خوب، این خوش تقریر. الان حضرت اینا رو نگفت که، اون اینا رو گفت. اول تقریره. یعنی چی تقریره؟ یعنی همین حرفی که تو زدی رو گفتی. این تقریر به معنی تقریره که ما میگیم نیست. تقریر یعنی تحکیم. تقریر یعنی تحکیم. یعنی همین حرفی که تو زدی رو حضرت میگه بله درسته. اینجا دیگه حضرت، اینجا نمیتونی بگی خبر، خبر حضرت نبود که این اینا حرفا رو گفت. نه. هم راوی که بگه حضرت هم سکوت کنه.
یا با سکوته یا با تایید هم هست دیگه.
حالا اخطار مختلفی داره، بله. مثلا یه جایی حضرت میگه که ما خدمت امام مصعب جعفر علیه السلام بودیم، حضرت اینجوری گفت. بعد امام رضا علیه السلام نمیگه درست گفت یا غلط گفت، یا در مورد از معصومه سلام الله علیه حضرت داره فداها ابوها، داره که اهل قوم رفتن منزل حضرت مصعب جعفر سوال داشتن، کسی جواب حضرت نبود، حضرت معصوم صاحب گفت سوالات بدید، سوالات گرفت همه رو جواب داد، بهشون گفت بیاد ببرید. بعد اونا تو راه برگشتن حضرت مترجم گفتن که والله ما رفتیم دختر شما فاطمه اینا رو جواب داد. حضرت نه که بوسید گفت فدا ابو، همش این اون چیزی که حضرت رسول نازل کرده. این چشم دختر عجوبه‌ای بوده که اصلا اجازه به خودش بده، این یعنی خیلی نزد حضرت مصعب جعفر جایگاه داشته که به خودش اجازه بده بیاد سوالای فقهی مردم رو از جای بعد قوم. چرا میگه قوم؟ چون قوم همه فقها بودن، راوی صرف نبودن که بگه یه راوی حالا بی سواده، نه فقیه بودن، اومدن تازه اینا گیر کردن، اومدن پیش حضرت، مثل مراجع خودمون هم میگه فقهای قوم اون موقع دیگه حرف اول قوم قطب بود همون موقع از لحاظ فقهی و روایی. اینا گیر کردن اومدن اونجا، اون جواب داد. اصلا همین که چجوری با حضرت هماهنگ بود که من جواب دادم به حضرت، به شما چرا کی بهت گفت جواب دادی؟ همین حرف داد. زن زراره هم هست، همسر زراره در روایت داره، یه سوال کسی اومد به حضرت گفت که همسر زراره اینجا، حضرت گفت مال نساء و رای زن به این چیکه نظر بده تو فقه. خب حالا شاید فقیه نبوده داشته نفرش میکرده، ولی این چه جایگاهی داشته که خودش حساب خودش جوابه نشه که تو فقه اینه بیا ببر تو راه اون رفت. این تقریر امام معصومه، تقریر کرده دیگه، دیگه خودش اونا رو نگفت که، درست شد؟ ولی نوشته او دیگری رو تقریر کرد. حالا اینکه علاقه این همه خیلی محدوده، خیلی محدوده، بیشتر شاید بگم 70% 80% روایت ما خبره، یعنی قول. این از این مسئله. مسئله بعدی بحث اقسام خبره. خبر از حیث تعدد روایتش به نه ببین خبر اخبار دیگه، اخبار داده بشه که حضرت تقریر کرده این مضمون رو، این حجت میشه. اگر اخبار داده مثلا زراره میگه ما از حضرت سوال کردیم، حضرت هم گفت که درسته، این تقریره، خبر نیست. خوب دقت کنید، او میگه ما از حضرت سوال کردیم، حضرت گفت درسته بله همینه، این تقریره. چون اون جمله هایی که گفته شده که مفهوم داره و مدلول داره توسط امام معصوم گفته نشد، بله دیگه، چون تایید امام معصومه پس معلوم اون مضمون حضرت چکار کرده؟ قبول کرده. بعضی ها تشکیک میکنن که نه، تقریرها رو نمیشه مثل خبرها و و اقوال حضرات محاسبه کرد. چرا؟ میگن به خاطر اینکه اون طرف که داره میگه حرف میزنه با امام است، اون فرق میکنه، ما یه انتباه الان هوایی داریم قول وحیه، ولی اون داره استنباط خودشو میگه، ولی این حرف غلطه، چون فرق نداره که تایید معصوم هم لا یعید عن الهوا تایید نمیکنه که، مگر اینکه علم داشته باشه این عین مر واقعه تایید میکنه، فرق نداره مثلا بگه حضرت در تاییداتش ملاحظات داشته، مگر اینکه مقرون به تقیه باشه که اون بحث خودش بود. و اما بحث اقسام خبر، هر شد که خبر به دو قسم رئیسی و کلی تقسیم میشه، البته میتونید یک قسم سومی هم درش اضافه کنید. بله، خبر یا واحده یا متواتر. از حیث تعدد رواتش ما اخبار رو به متواتر و واحد تقسیم میکنیم، یا از حیث تعداد روایات. مستحضر زلام دوباره سوال میگم، از حیث تعدد رواتش ما خبر رو متواتر یا واحد میکنیم، یا از حیث تعدد روایات.
تعدد روات
هست. چرا؟
چون متواتر یعنی خبر این کسی که نقلش میکنه، هرچه تعداد راوی بیشتر باشه به صحت تو نزدیکتر.
یعنی شما اگر 30 تا روایت با یک مضمون از زورا رو داشته باشی، این روایت چیه؟
واحد.
چرا؟
چون یه نفر نقلش.
آها،
از یک نفر رسیده ما نمیتونیم بگیم،
نمیتونیم بگیم که این 30 تا روایت 30 تا روایته، خب همشو که باز یکی گفته، درست شد؟ اون منشأش اون اطمینان نفسه. مثلا تقسیم خبر از حیث تعدد روات به خاطر اون سیره اغلاییه، سیره اغلایی بر این قائمه. سیره اغلایی بر چند قسمه؟ دو قسمه، سیره اغلایی محاوری و سیره اغلایی عملی. اینجا سیره اغلایی محاوری جاری یا عملی؟ نه، عملی. اغلای قوم در مقام عمل به خبر اشخاص اگر تعداد راویان رو زیاد ببینن اطمینان برشون حاصل میشه، ولی اگر تعداد راوی یکی ببینن هی بیان ته این کلام رو در بیارن بگن اینو کی گفته، باز دوباره برسن همون خونه اول بگن یه نفر بوده، دوباره بگن آقا شما که شنیدی، منم ازش رو شنیدم، اینقدر برای من پیش اومده که یه خبر رو که تهش در میاری اینو یه نفر گفته. اصلا اینجا اغلای قوم، سیره اغلا اقامه نمیشه بر این که این خبر تواتر بر کذبش مستحیل باشه. ببینید چند تا عبارته، یک استحاله تواتر بر کذب، استحاله تواتر بر کذب، درست شد؟ اطمینان نفس. ما بعضی ممکنه مثلا فکر کنیم اینا چیزای جداگونه، نه، اطمینان نفس بر تواتر بر کذب باعث میشه که متکلم یقین پیدا میکنه یا علم متاخم به یا ظن متاخم به علم پیدا میکنه که این چی هست آقا؟
صحیح.
این اصلا امکان نداره کسی دیگه گفته باشه، یا به امام باید اینو گفته باشه، والله 30 نفر آدم میان هم چیز بگن.
این تواتری که شما را تعریف کردید که باید راوی ها و حدیث زیاد برسه، این
در مورد تواتر لفظیه. خب حالا الان میگم، حالا الان نه تواتر لفظ، اون تقسیم تواتر به تواتر لفظی و معنوی از حیث تعدد روات نیست، از حیث متن خبره متواتره. ما گفتیم از حیث تعدد روات یا متواترن یا واحد. خبر متواتر خوب شد اومدید. یه شرطی هم در اخبار هست، اصلا در اخبار این شرطه کلن، چه متواترن چه واحدن، باید ان حسن باشه. اگه ان حدسن باشه این خبر اعتباری نداره. ان حسن یعنی چی؟ سمعتو یا رأیتو، درست شد؟ یا شنیدم یا خودم دیدم، ولی اینکه بگی فلانی دید برای من گفت، فلانی بی خود شد، اینا دقت کنید، اونا اعتبار نداره. بحثی که تو اصول میکنیم به اجماع منقول به خبر واحد درست شد؟ اونجا گفتن اجماع منقول به خبر واحد حجت یا حجت نیست؟
حجت نیست.
چرا؟
اگر بحثی داره که خبر با خبر واحد رو قبول بکنه یعنی حجت
نه. بستگی به این نداشت. بستگی به این داشت که اون خبر واحدی که داره این اجماع رو نقل میکنه تحصیل اجماع رو به نفسه کرده، انحسن کرده یا داره از کس دیگه نقل میکنه. اگر ما خبر واحد رو مبنیان قبول کردیم، درست؟ و این آقا خودش به انحسن این اجماع رو، یعنی خودش رفته کتاب فقها رو دوزار برای ما نقل میکنه، حجته. اما اگر ما خبر واحد رو قبول کردیم ولی این تازه داره میگه من شنیدم فلانی قائل بود، من شنید این به درد ما نمیخورد. خب
یه اشکال دارم به تعریف آجا که اینجا آوردن بس اطمینان نفسشون مطرح نکرد.
نه ایشون که یستحیل تواتر علل کذب عادتا گفتم، من اینو من خودم گفتم ایشون. گفتم تواتر بر کذبش محال باشه نتیجهش این میشه که خب اینا که دروغ که امکان نداره این آدم میخوان دروغ بگن، اون وقت نتیجه این استحاله در نفس، نفس که وجدانن ببینه همچه خبری بعیده دروغ باشه، 30 نفر آدم دارن میگن، در همچین جایی اطمینان براش حاصل میشه. فلذا اگر یعنی خبر واحد بر پایی یک چیزه، اطمینان. تا نفس اطمینان پیدا نکنه که این خبر واقعا صادر شده و این مضمون از امام معصوم، نمیتونه قبول کنه. حالا شما اون خبر متواتره، خب فقهای ما از این اعراض کردن، همین اعراض فقها ها دامن شکل همه فقها ها میگه خب من میشه یعنی اینا این همه تواترشون برکز مستحیله، درسته؟ درست؟ در مقابل هم این همه فقها های ما ترد کردن یه روایت، این هم خودش یه سیرو و غلاییه. این در مقابل فلذا اینجا این عدم تواتر استحاله تواتر برکز بهشون کاری از پیش بگو نمیبره. اونی که کار آخر رو و اون ضربه نهایی رو در بحث خبر میزنه اطمینان و عدم اطمینان. اگر اطمینان نکنی نمیتونی به خبر عمل کنی. حالا اسباب این اطمینان چیه یا اسباب این عدم اطمینان چیه؟ اطمینان به صدور این مضمون این خبر از امام معصوم، این باید حاصل بشه. اگه این حاصل نشه یعنی با قرائنی تو شک کنی واقعا این مثلا خب این چجور این روایت ها به این شدت و حدت بوده بعد یه فقیه بهش فتوا نداده، بعد جا بگه خب این خب جنس خبر چیه؟ متواتر میشه. خب این صرف تواتر کاری از پیش نمیبره، باید تواتری باشه که اون استحاله تواتر برکز بشه عادتا منجر به اطمینان بشه. چون اگه منجر به اطمینان نشه نهایتش میشه که من باید توقف کنم. بله این واقعا محاله که این همه روات علکی گفته باشن، ولی از این برم محاله که همه فقهای ما به این اعراض کرده باشن. نهایت به توقف هم من نمیدونم، نمیتونم خبر رو قبول کنم، نمیتونم خبر قبول نکنم.
اینجا اطمینان اینجا مرادف زن نه، بالاتر از زن داره.
نه اطمینان اطمینان
مرادف علم،
مرادف علم. بله اشباع نفس بهش میگن، یعنی ذره تردید. نه نه علم در مقابل جهله. خب علم در مقابل جهله، اینو بذار کنار. یه چیزی دیگه داریم اشباع نفس، اطمینان، یعنی عدم لحاظ احتمالات مخالف. به حد علم نمیرسه اصلا. جنس اطمینان از جنس علم نیست. اطمینان اونها احتمال خبر مخالف یا احتمال خلاف بودن وقتی منتفی باشه انسان اطمینان پیدا میکنه. اطمینان کردن رفتی به علم داشتن نداره. من به حرف شما اطمینان میکنم ولی علم ندارم که این بوده واقعا همی که تو میگی هست یا نیست. گرفتی چی گفتم؟ نه مثلا شما میگی آقا بیرون آتش گرفته، من به حرف شما اطمینان میکنم، درست شد؟ درسته؟ ولی آیا من علم دارم به حصول آتش در اون جایی که شما میگی؟ نه اون علم ندارم ولی اطمینان میکنم. اطمینان مبنای عمل انسانه، یعنی اطمینان که باشه عقل حکم میکنه، تو که اطمینان داری باید عمل کنی. اما اینکه من نسبت به اون موضوع علم دارم یا علم، ما الان این روایاتی که از اهل بیت صادر شده ما علم نداریم، که اصلا علم نداریم. کی میتونه دست بذاره قرآن بگه این روایاتی که صادر شده امام معصوم گفته؟
ماهیتش از جنس ظن منتها بالاتر،
منتها ظنی که احتمالش کلا منتفیه، درست شد؟ ولی ما این روایات رو نمیتونیم بگیم امام معصوم گفته. ما میگیم ما اطمینان داریم عمل به این روایت حجت.
خب اطمینان اگر مخالفش کلا منتقدش این چه علم؟
نه نه علم ده. اصلا لحاظ و حیثیت علم در مقابل جهل، یعنی حضور یک شیء حالا چه در ذهن چه در خارج این میشه علم، و عدم حضورش چه در ذهن چه در خارج میشه جهل. اون نسبت به حضور شیء در ذهن یا در خارج اینو بذار کنار. اطمینان صفت قبولیه، یعنی نسبت به ایجاد انگیزه و بحث برای انجام عمل، یا به اینکه این عمل رو بخوای انجام بدی یا قبول کنی این خبر رو، یا ظن متوهم به علم داری. اصطلاحش اینه، ظن متوهم به علم، ظن متوهم به علم، این ظنه، از جنس ظنه. یعنی همون لحظه ازت بگن که آقا شما قسم میتونی بخوری؟ ما به خبر واحد نمیتونیم قسم بخوریم، ولی برای ما نازل منزله علم فرض شده. تواتر از حیث خود خبر به سه قسم تقسیم شده. یک تواتر لفظیه، یعنی این یک لفظ رو همه تکرار کردن، همه اون افراد که این روایت رو. پس حالا یه نکته قبل از این که بیام بگم، خب حالا این تواتری که شما فرمودید، این تواتری که شما فرمودید، این جنس این تعداد این روایات چقدر باید باشه؟ بعضی اومدن گفتن از 7 به بالاتر تواتره، بعضی گفتن از 15 به بالاتر، بعضی گفتن این اصلا کلن غلط تعداد گذاری. چون وقتی قرار شما با تواتر اطمینان برات حاصل بشه و استحاله بر کذبش محال باشه، باید تعداد خبر به اندازه‌ای باشه که اشباع نفس حاصل کنه. تعداد خود جنس خود مخبرین هم مهمه. بله رو باید داشته باشید، زراره و محمد مسلم و نمیدونم تو طبقه های بعدی عرض میکنم او بسیر و فلان و فلان بگن، 5 نفر هم باشه خبر متواتره. اما اگه خبر باشه که 6 نفر بگن که هر کدومشون مثلا 2 تا رو باید نقل کردن، 3 تا رو باید نقل کردن، ممکنه بگید نه بابا این کسا متواتر نیست که. تعداد حالا مهمه، تعداد روایت مهمه، روایت مهمه، یا به غیر از تعداد خود اون شخص راوی هم مهمه. یه موقع شما میگه این قطعا همینطوره، میگه چرا؟ میگه 3 تا از مراجع تقلید اینو قبر دادن. خب یه موقع میگه من نمیدونم والله قطع شما، یه 4-5 طلبه گفتم. ببین بین این دوتا تعداد رو اصلا لحاظ میکنی یا نمیکنی؟ وجدانن به وجدان عرفی تو مراجعه کنی. اگر 3 تا مراجع تقلید به چیزی خبر بدن، وجدان عرفی شما اون اطمینان نفس بالاتره، یا 5 طلبه بگم
حالا مملوک علم منه دیگه.
آفرین. حالا این خودش اختلافیه، بعدن باید خودتون مطالعه کنید در بیارید. پس اگر
تواتر
این الفاظ نقل بشه در روایات میشه تواتر لفظ، و اما اگر مضامین و مدلول اون مطلب نقل بشه میشه تواتر معنوی. یعنی چی مدلول و لوازم؟ خیلی دقت کنید در یه اشکال بعدم ممکن به ذهنتون بیاد بین تواتر معنوی و تواتر اجمالی. در تواتر معنوی تمام وقایع پیرامون همون موضوعه، تمام وقایع پیرامون همون موضوع به الفاظ مختلفه. تمام اخباری که در تواتر معنوی لحاظ میشه یک موضوعه به الفاظ مختلف، این تواتر معنویه، درست؟ اما تواتر اجمالی کلن موضوعات مختلفه، موضوعات مختلفیه که یک چیز رو همشون دارن دلالت میکنن. مثلا میگن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اون در شب جنگ اصحاب رفتن آب بیارن، نمیتونن آب بیارن، رفتن میمدن گفتن یا رسول الله ما این دلو که میندازیم پایین بریده میشه طلا بشه. چند بارم انداختیم دلو همه میفته تحت چاه، ما نمیتونیم بریم طلا میبره، یک کس تو چاه میبره. حضرت دلو رو داد دست امیرالمومنین گفت برو اونجا بگیر. رفت نزدیک اذان صبح برگشت گفت که چی بود؟ گفت هیچی، من رفتم دیدم جنات تو این چاه هم نمیذارن کسی آب برداره. بهشون فرصت بدم گفتم اگه ما میخوام برای سپاه رسول خدا آب ببرم، اگه شما جن مسلمانی بذارید آب ببرم، اگه نیستید من بیام پایین. بعد دوباره دلو انداخت اونو دوباره پاره کردن، حضرت رفت پایین و خوب مزید و از آن صبح همه لطفان کرد و آب گرفت و بود به سپاه. خب از این چی میفهمیم؟ شجاعت. اما این مضمونش این نبود که حضرت امیر شجاعه، ما از این یک مفهوم غیر رو میفهمیم بعد میگیم شجاعه. یکی دیگه داد دست ابوبکر، داد دست عمر لعنت الله علیهما، رفتن اونجا خیبر، هر روز سپاه شکست خود برمیگشت. حضرت گفت فردا علم اومدن دست این نفر که بره اونجا پدرشون در بیاره. حضرت اومد فردا، همه منتظر بودن که چی میخواد بدید. گفت دست ابن عباس میده امروز. یه گفت دست فلانی رو، گفت نه علی ابن عباس. خب چون حضرت امیر قد کوتاهی داشت، قد حضرت امیر قد کوتاهی بود، خب نه در روایت نه کوتاه نسبیه دیگه، مثلا دادن که نه بطین بوده، شکمدار بوده حضرت امیر. خب آره دیگه حضرت امیر در روایت داره بطین بوده.
خب درازای دشمن وقتی
شمشیر میزنن
برای
سرمان قدر میشه،
وقتی
کنترل هاشو کردن میزنن
پای من،
بعد میزنن
قد ما
کوتاه
یا دراز نیست،
ما متوسط. حالا ما اسمشو میذاریم متوسط. خود دیدم که دست شمشیر رو داد دست همچین کسی رو، رفتم جریان خیبر یا در عمر ابن عبدالله باز همینطور. وقتی مضمون
مثال بزنید،
دارم همون مثال میزنم، تواتر اجمالیه، اون تواتر اجمالیه، الان معنوی مثال میزنم. اون چی بود پس؟ یکی در مورد عمر بن عبدالله بود، یکی در مورد خیبر بود، یکی در مورد جن بود، یکی در لیلت المبیت بود. موضوعات مختلفی که شما با کنار هم قرار دادن این موضوعات یه چیز به دست میاد، که شجاعت امیرالمومنینه. در هیچ کدوم این روایت‌ها حرف از شجاعت امیرالمومنین نبود اصلا، که اصلا کلمه شجاعت یا مرادف کلمه شجاعت درش نبود، که اصلا موضوع داشت نقل میکرد، ولی شما اینو ازش اجمالا در آوردید. نمیش بگن تواتر اجمالی، در تواتر اجمالی یه ذره سخته دادم بتونه مجموعه چیزهایی بیاره تواتر بگیره، یه مقداری ادعاییه، متوجه دارم چی میگم، خیلی سخت میشه. حالا مثال خیلی واضحی زدم که همه قبول دارن، واقعا وجدانیه دیگه، به وجدان هم. در تواتر معنوی هم بگم و بحثو تموم کنیم. در تواتر معنوی مثل این که راوی یک بار سوال میکنه که زنه، میگه آیا من میخوام برم متعه بشم، اجازه دارم؟ حضرت بهش میگه که اگر برای آبرو خانواده خطر نداره اشکال نداره. در یه جای دیگه اصلا موضوع همینه، حضرت اصلا اون این سوالا رو نمیکنه. حضرت میگه اگر رشیده هستی اشکال نداره. در یه جای دیگه تمام موضوع حول جواز متعه است در این دوره، درسته؟ ولی تعبیر حضرت این نیست تو همه روایات، این لفظش این نیست که یجوزو، نه، تعبیر حضرت یه جوریه که هر جایی به یه تعبیری میگه اشکال نداره، اگه اینجوری بشه اشکال نداره. تعبیرها متفاوته، ولی اون چیزی که شما از این موضوع میفهمید جوازه. حول یه موضوع هم هست، این فرق تواتر معنوی و تواتر اجمالی اینه. اصلا در تواتر معنوی باید حول همون موضوع باشه ولی با الفاظ مختلف، اما در تواتر اجمالی اصلا حول یک موضوع بفرمایید نیست، اصلا اون داره یه واقعه نقل میکنه، این داره واقع. در واقع تواتر اجمالی یه جور برداشته، تواتر اجمالی یه جور برداشته از اخبار متواتر که در یک مثلا موضوعات مختلف، اون وقت باید وجه جمع پیدا کنی بینشون. مثلا میگه از همه این روایت، مثلا خوب دقت کنید، من یه مثال میزنم حالا توش مناقشه نکنید. مثلا میگن که زن، مثلا کسی میگه آقا یه روایت داریم که زن خط بنویسه کراهت داره، نوشتن برای زن، خط نوشتن کراهت داره. یه روایت داریم که سوره یوسف رو به زن یاد بدی کراهت داره یا بخونه. یه روایت دیگه داریم که آخر زمان زنها روی اسب میشینن. یه روایت دیگه داریم زنها اینجوری هست. یه روایت داریم که زن مثلا باید من ورای حجاب داد و ستد کنه. یه روایت دیگه داریم که یا آیه قرآن داریم لا تخضعن بالقول. از مجموعه این موضوعات مختلف که هر کدوم توی یه چیزیه، یکی توی یواش حرف زدن بود، یکی فلان بود، میفهمیم که اسلام نسبت به حفظ و حراست از جایگاه زن و شؤونات زن حساسه. اصطلاحا میگن چی؟ یا ما به ضرورت فقه میفهمیم که حالا خوب دقت کنیم. اهل سنت میان اینجا قیاس میکنن. یه زنی که مثلا نوشتن برش کراهت داره، اینجوری 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 برش کراهت داره، این زن مثلا جایز بیاد در انتخابات شرکت کنه یا پشت فرمان بشینه یا مثلا اینجوری بیاد بیرون، اینها هم از مجموع این مسائل دارن این مسئله رو استخراج میکنن. تواتر اجمالی گفتم یه چیزی که ادعاییه، ما از مجموع این روایات، حالا ما در روایت داریم زن کلاگیس بوده حرامه؟ بله؟ کلاگیس بوده اون باقا؟ نه. حالا یه زنی بیاد کل وجه کفنش رو بشه کلاگیس بذاره چه اشکال داره؟
کلاگیس مثلا میگه
نه اون مو بهش اضافه میکردن به مو اصلی شد. نه نه فرض کن که اونجوری نیست، کلا مو خودش پوشیده است، هر چی میبینی مو غیره، مو حیوانه یا مو فلانه. خب اینکه تو روایت نیومده که چرا حرامش میکنی؟ اون وقت یه نفری بگه یا ما از مجموع اون روایت میخوایم زن باید تحریک شهوت نکنه،
زینت
نباید داشته باشه، تحریک شهوت نباید بکنه، ایجاد ریبه نباید بکنه. خب این کلمه ها را کجا در آوردی؟ اگر موجب ریبه نشود، اگر موجب فساد نشود، اگر موجب تحریک نشود، این کلمات که تو روایات ما بگو نیومده که. تو از مجموع اون روایات یک مضمونی رو برداشت میکنی و میگی اصلا این که جای شک نیست اگر موجب تحریک بشه. میگی چرا؟ مگه تو روایات اومده؟ میگن روایت نمیخواد که 30 تا روایت 20 تا روایت موضوعات مختلف در مورد حجاب زن، عفاف زن، حجب زن اومده. خب هم بذار جای این در میاد که این موجب تحریک، همه فلسفه حجاب برای اینه که زن موجب تحریک جامعه نشه. یعنی زن یک حیثیتی خداوند درش قرار داده و من مثال میزنم یه موقعی میگفتم تو مثالش محاسب نکنید، شما فرض کنید یه نفر تو کبابی کار میکنه، این هر جا بره همه گشتشون میشه تو لباساش رو کباب میده. دقت کردی؟ باید کسی که تو کبابی کار میکنه هر جا که میره عجب کبابی میده، درسته؟ زن هم خب اون معده آدم تحریک میکنه به خاطر بوی کباب. حالا اون آدم بدیه؟ آیا مثلا ما باید محدودش کنیم؟ نه، اون خدا اینو اون بوی اون گوشت به زاغه انسان خوش میاد، درست شد؟ و خدا این حالا اینجوری هست، زن رو هم خدا همجوری خلق کرد، چون سبب زن کار اصلی برای تولید نسل رو به عهده گرفته، خدا به عهدهش گذاشته، جنسش اینجوریه، اگر رعایت حجاب نکنه، عفاف نکنه، محرکه. اون وقت جامعه کشیده میشه به سمت چی؟ کشیده میشه به سمت اینکه جای اینکه در کارش تمرکز کنه، در اخلاقیات تمرکز کنه. حالا این کبابی رو تو نخواستی از این کباب خود میری کبابی دیگه میخوری و آزادی در این که چه کبابی انتخاب کنی، چه غذا انتخاب کنی، ولی خب هر کسی برای خودش حدودی داره، قصوری داره، سغوری داره. اگر یک زنی بیاد در جامعه با وضع حجاب ناجور، یا شما نگاه نکن، یعنی چی شما نگاه نکن؟ چون اینکه من چه شما ببندم یا من خودم رو کنترل کنم، این کنترل نشدنیه. شما میگه آقا مثال دیگه، گوشت رو بذار یه جایی بهت میگه آقا گربه نخور، یا گربه باید خودشو کنترل میکرد، من که گوشت رو گشتم اینجا، من که مشکل خود، تو عقل نداشتی گوشت جایی که اومد خورد، درست شد؟ در مورد زن هم همینجوری، بعضی فکر نکنم که اسلام مثلا خواهد زن رو منع کنه. خب خداوند به زن قوه داده که قوه جذبه، درست؟ خب این قوه رو بهش میگه تو از اون قوه محافظت کن، جهت تولید مثل سالم. اینا رو از کجا من میفهمم؟ اینا ادعایی دیگه، ما داریم حرف میزنیم. حالا اگه به کسی بگن آقا اینا رو بیار تو روایات استخراج کن و بذار ما ببینیم، میگه آقا از مجموع این روایات همچین چیز به دست میاد.
ولی این تعریف تواتر اجمالی
چیه؟ تواتر اجمالی چی تعریف کرده؟
ما برای تواتر لفظی مثال میزنیم روایت من کنت مولا با آقا علیون، این هم معنویه هم لفظی، هیچ شکی هم درش نیست. ما برای تواتر معنوی هم بعد یه مثالی بیاریم بگیم آقا 20 تا روایت داریم با این مضمون، مثلا گفته امیرالمومنین در با یه دست بلند، درسته؟ امیرالمومنین با عمر بن عبدود مبارزه کرد، فلان فلان، اینا همه که میاد دلالت بر چی میکنه؟ مضمون همشون چیه؟ مضمون همون شجاعت دیگه.
خب من الان غیر اینو گفتم،
این تواتر معنویه،
نه این تواتر لفظیه،
چون در تعریف تواتر اجمالی ما یه حرفی داریم، میفرماد و هو عدتون من الروایات الكثیره التي.
خوب دقت کن، خب تواتر معنوی و هو اخبار کثیره، خبرهای کثیری، اتحدت مزامین ها و مدالیل ها، در مضمون و مدلول متحدن. یعنی چی؟ یعنی همشون دارن یه چیزو میگن به اختلاف الفاظ. موضوع در تواتر معنوی به اختلاف الفاظه نه مدلول. در تواتر اجمالی اصلا روایات کثیره التي يعلم بصدور و بعضا ما اختلاف مضامین ها، هم اختلاف مضمون هم اختلاف، یعنی در تواتر معنا در تواتر اجمالی قطعا اختلاف الفاظ هست. چرا؟ اصلا چون موضوعش متفاوته. این یه مطالعه بکنید قطعا تواتر لفظی
مثال برای حجیت خبر واحد میارن.
خب همین، خب اینا رو ببین آقا، اینا باید مطالعه بشه. یکی از تواتر اجمالی خبر واحده. چرا؟ چون یه روایتی داریم که هر کسی 40 تا حدیث حفظ کنه جاش تو بهشته. یه روایت داریم که روایت رو بنویسید اکتبو. یه روایت دیگه داریم که خذوا معالم دینکم ام مثل هذا الرجل. یه روایت دیگه داریم که لا یجوز تشکیک فی ما یروی عن ساعتنا. اینا هر کدوم تو موضوعات مختلفه. از مجموع این روایات میفهمیم که خب ما برای چی حفظ کنیم؟ برای اینکه به هم دیگه بگیم دیگه. خب من یه نفر حفظ کردم برای تو نقل کنم، خبر واحدم، پس تو اگه قرار باشه قبول نکنی من چرا باید حفظ کنم؟ به تو میگه بنویس. برای چی بنویسم؟ من یه نفرم، چه به درد میخوره؟ از مجموع نوشت تهذیب و تحریص به نوشتن و حفظ کردن و اینکه به ما حالا این یه موضوعه، یه موضوعی که از یونس بن عبدالرحمن خبر بگیریم. خب یونس بن عبدالرحمن خبر واحده، چجوری بگیریم؟ درست شد؟ توی لفظ روایات اصلا موضوع خبر واحد بگو نیست. موضوع هر کدوم متفاوته. اون چیزی که تو میفهمی اینه که خب پس با این حساب هر کدومش یه مضمون داره، ولی یه چیزی من میفهمم. خب برای چی حفظ کنیم؟ برای اینکه وقتی گفتم قبول کنه. برای چی بنویسم؟ خب اگه تو قرار شه روایت باید میگه آقا پنج نفری بنویسید، یه نفری بنویسید به درد نمیخوره. اما آیا اون روایت وقتی در بحث اکتوبو داره، احفظو داره، نظر به قبول خبر واحد داره؟ بله؟ نداره، اصلا کار به اون نداره که. اون تو مضمون خودشه. تو از مجموع این روایت هایی که کنار هم قرار میدی به این نتیجه میرسی، توائف مختلفی با مضامین مختلف که تو از همه اینا چی میگیری آقا؟ یک مفهوم رو میفهمی. و السلام علیکم و رحمت الله.